لهم ما يشاء ذلك هو الفضل الكبير
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العلي
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن مرحوم شیخ محمد توخی
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد انشاءالله. همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. در این ساعت توجه شما شنوندگان گرامی را به برنامه بدون خط‌خوردگی به صورت زنده و مستقیم جلب میکنیم.
بدون خط‌خوردگی کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشید. من امیر علی عسکری و اتفاق همکارانم در اولین روز شهریور ماه 1402 با بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. سوژه‌ای که فکر میکنیم باید در برنامه بدون خط خوردگی اونها بپردازیم. بریم سراغ موضوعات امشب برنامه بدون خط خوردگی. رویکرد دولت در توسعه و تنوع بخشی به اشتغال و افزایش درآمد عشایر. ابعاد رایگان شدن بیمه 33 میلیون ایرانی. توسعه بریکس از نظر راهبردی، جغرافیای سیاسی و اقتصادی. یه موضوعات علاوه موضوعات دیگه در برنامه امشب بدون خط خوردگی. خب یک سوال پیامکی هم داریم مرتبط به هفته دولت هستش. در آستانه هفته دولت از شما میخواییم که هر روز یک پیام و یک خواسته خودتون رو از وزرای دولت برای ما بفرستین که ما در برنامه‌مون اعلام بکنیم و به دولت مردانمون بگیم. امروز بگین چه پیام و خواسته از وزیر صنعت معدن و تجارت دارین. 3010-35 سامان پیامکی ماست، به ما بگین که چه خواسته ای از وزیر صنعت معدن و تجارت دارید. خب بریم سراغ ابعاد رایگان شدن بیمه 33 میلیون ایرانی. در این خصوص میخوام گفته کنم با جناب آقای محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران. آقای ناصحی سلام، وقت بخیر.
سلام، عصرتون بخیر یا شبتون بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
شب شد دیگه، الان دیگه شب
بله
شد.
بله شب شده.
خب آقای ناصحی، در خصوص جزئیات خدمات بیمه سلامت به اقشار مختلف و آسیب پذیر بفرمایید، بحث رایگان شدن بیمه دهک‌های درآمدی چطور اجرایی میشه؟
خدمتتون عرض کنم بیمه سلامت خب بزرگترین بیمه حوزه درمان یا سلامت هست که در کشور اقشار مختلف رو تحت پوشش داره، چه از جهت جغرافیا چه از جهت اجتماعی. ما در روستاها بیش از 20 میلیون نفر رو بیمه داریم، بیمه شده داریم که هر ساله هزینه‌هاش رو دولت پرداخت می‌کنه، یعنی روستایان عزیز پرداختی برای حق بیمهشون ندارن. پس این حدود بیش از 20 میلیون نفر هستن. در صندوق همگانی هم به همین صورت یه جمعیت شناوری بین 10 تا 17 میلیون نفر رو بیمه شده داریم که در این جمعیت 5 دهک پایین جمعیتی تحت پوشش بیمه رایگان هستن. سال گذشته 3 دهک بوده که بیش از 6 میلیون نفر بوده با محلات کم برخوردار. امسال 2 دهک 4 و 5 هم اضافه شده، جمع این تعداد شده بیش از 12 میلیون. حالا میگم بیش از 12، حدود 12 تا 12.5 میلیون جمعیت در این حیطه 5 دهک پایین هستن که رایگان میشن. با جمعیت روستایی که کنار هم قرار میگیره بیش از 33 میلیون نفر جمعیت هست که به طور مستقیم دولت یارانه بیمهشون رو میده و خودشون حق بیمه پرداخت نمی کنن. هرچند اقشار دیگه هم تحت پوشش داریم، مثل عزیزانی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستن، اونها هم دولت داره میده، ولی مشخصا این 33 میلیون هستن و اونها حدود 2 تا 2700. اونها هم به همین صورت هرچند یک بیمه گذاری مثل بنیاد شهید یا مؤسسه مجموعه‌ای مثل بهزیستی هستن یا کمیته امداد که اون طرف حمایت میشن، با وجود این مجموعه 33 میلیون نفر رو که عرض کردیم جمعی بیمه شدگان رایگان ما هستن، مخصوصا 5 دهک پایین که بیش از 12 میلیون نفر هستن و به طور مستقیم در این دو سال، سال گذشته 3 دهک و امسال 5 دهک رو داریم، به صورت مستقیم هزینه هاشون رو میدیم و حق بیمه رو فرد یا خانواده تقبل نمی کنه.
درسته. بعد از همین بیمارستان دولتی استفاده میکنن دیگه، درسته؟
اینا عمده اینها پوششون در بخش دولتی دانشگاهی هست، هرچند برای بعضی از خدماتی که در بخش دولتی دانشگاهی نیست این اجازه داده شده، مخصوصا بعضی از استانهایی که امکانات نباشه. شرایطی هم فراهم شده در قانون بودجه 1402، بعضی از دسترسی ها هم به این دو صندوق، یعنی صندوق روستاییان و بیمه همگانی داده شده که اونها هم بتونن از بخش خصوصی در صورت نیاز استفاده کنن، ولی عمده و اون چیزی که شاکله اصلی این کار هست در بخش دولتی دانشگاهی است با پوشش خوب و مناسب، یعنی بیش از 90% از اینای بستری در بخش روستایی، حتی 95% داره پرداخت میشه.
درسته.
پرداخت در جیب مردم به شدت کم است در بخش دولتی، ولی اختلافی که بین تعرفه خصوصی و دولتی است، در بخش خصوصی ممکن هزینه هاشون حتی ما پوشش هم بدیم و در صدر هستیم طبق قانون پوشش بدیم، اون ما با تفاوت پرداختی به مردم رو زیاد میکنه. پس این دو صندوق بهتره که از امکانات مجموعه دولتی دانشگاهی در استانها و تهران استفاده کنه.
و بعد آقای ناصحی، وضعیت پرداخت هزینه های بیماران خاص و صعب العلاج و بحث درمان ناباروری با توجه به تأسیس صندوق حمایت چطور محاسبه میشه؟
خوشبختانه خب این اتفاق از سال گذشته در کشور افتاد. دولت 13 مجلس حمایت جدی کردن، این صندوق بیماران صعب العلاج و نادر و مزمن را اندازی شده. سال گذشته ما با وجودی که از آبان شروع شده بود حدود 3100 میلیارد تومان هزینه کردیم، 51 بیماری در سامانه ها وارد شده. یعنی محاسباتشون علاوه بر بیمه پایه و یا اگر تکمیلی داشته باشن مابقی رو این صندوق پرداخت میکنه. بعضی موارد تا 80%، بعضی موارد تا 100%، تا 90% و 100% هم هزینه ها رو، چه دارویی چه تشخیصی و درمانی، این صندوق تحت پوشش قرار داده. سال 1402 گسترش بیشتر شده، عمقش بیشتر شده، مشکلاتی که وجود داشته در سامانا، حتی تامین اجتماعی و سایر بیمه ها، اونها هم رفع شده. الان تامین اجتماعی سامانش روز گذشته به سامانه ما متصل شده، تستاش انجام شده، فکر میکنم دیگه از شنبه یک شنبه بیماران تامین اجتماعی هم بعد از محاسبات بیمه پایشون در بیمه خودشون مازاده بر اون رو در بیماران نشاندار شده صعب العلاج در بیمه سلامت پرداخت میشه. یعنی به مؤسسات ما پرداختامون رو هم به روز انجام میدیم که اونها با توجه به این هزینه هایی که دارن و کم نیست و افزایش هزینه دچار مشکل نشن.
درسته، خیلی ممنون آقای ناصری. فقط یه سوال دیگه، اونم اینه که برخی از کشورها هستن که مثلا انگلیس، اونم میگن آقا خدمات درمانیش دولتیه، اما با حالا ما با مثلا افراد ایرانی که صحبت میکنیم میگن هم خیلی معطلی داره اونجا، یعنی بیمارست اینجوری نیست، بعد خیلی راحت وقت نمیدن، مثلا آقا میگن حالا برو خونه خوب میشی خودت، یعنی قرص نمیدن خیلی راحت، دوا نمیدن، مثلا اگر ببینن خدای نکرده مریضی، یه مریضی مثلا لاعلاجی داره، خیلی نمیان هزینه بکنن از دولت، یعنی میگن حالا بالاخره این که اتفاق خاصی نمیخواد براش بیفته. ما همچین مشکلاتی رو داریم با توجه میکنه خب خیلی 33 میلیون ایرانی دارن رایگان بیمه میشن.
خوشبختانه ما بیمه رایگان رو انجام دادیم، هم دسترسیشون رو به بخش دولتی خیلی خوب دیدیم، هم ساختاری که در کشور ما برای حوزه سلامت و درمان هست پراکنده شده در بخش‌های خصوصی و دولتی.
درسته.
و اون شرایطی که شاید NHS انگلیس الان داره و الان هم روزمره اخبارشو میبینید که یا پزشکانشون اعتصاب کردن یا مردم ناراضی هن که بعضی از خدماتی که خیلی هم غیر اورژانسی نیست ولی زمان میبره، چند ماه تو نوبت هستن، تو کانادا هم همینطور هست، بعضی کشورها، خب اونها عیوب سیستم هاشون تازه خودشون نشون داده. قطعا هم اونها با توجه به بررسی خواهند داشت تغییری میدن که دسترسی مردم بیشتر بشه. ما ممکنه با اون روش ها هزینه ها رو کنترل کنیم ولی دسترسی ها کم و ضعیف میشه و ما فرهنگ مردم اینطوری نیست که ما این شرایط رو اعمال کنیم و انتظار داشته باشیم که استقبال بشه به خاطر کنترل هزینه ها. فعلا با توجه به شرایطی که وجود داره، نقش بیمه ها، نقش بخش خصوصی، همکارانمون در جامعه پزشکی، این به صورت میکس یا دوگانه شکل گرفته، بخش خصوصی و بخش دولتی.
اینجا نیست که آقا بگیم چون هزینه دولت رو میخواییم کم بکنی پس مردم به درد سر بندازیم، یعنی این نگاه
نبوده. بله قطعا این سیاست دولت نیست، دولت میخواد دسترسی داشته باشه. ما این درکارم که رایگان کردیم قبلا هم روستایی ها بوده، با نظام ارجاع بوده، انشاءالله نظام پزشک خانواده و ارجاع هم که کاملا جا بیفته، این حوزه و این کار ساماندهی بهتری میشه. یعنی از یک مجرای صحیح و درستی مراجعات میشه که دیگه نیاز الغایی هم ایجاد نشه که بگیم مثلا بیماری بدون دلیل و بدون مورد مراجعه کرده به یه بخش تخصصی، فوق تخصصی، بستری، سرپایی و هزینه زیادی براش شده یا برای کشور شده. وقتی در مسیر ارجاع باشه، پزشک خانواده کنارش باشه، مطمئناً اینا خیلی خیلی کم میشه تا یه سامان درستی پیدا کنیم، مستقر بشه، هر فردی یه پزشک خانواده داشته باشه، نظام پیشگیری قوی تر بشه، افراد کمتر مبتلا بشن. مثلا اگر دیابتی فرد مبتلا شده به یه بیماری دیابت، زودرس شناسایی بشه، هایپرتنشن یا فشار خون گرفته سریع شناسایی بشه و عوارض بعدی که کلیوی، چشمی، قلبی و موضوعات دیگه هست اونها به تأخیر بیفته یا بسیار کم بشه. اینها رو الان خیلی ما نداریم تو کشور، هرچند به صورت پراکنده نامنظم داریم. در صورت اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده،
بله، هر کسی پرونده پزشکی داشته باشه،
بله بله، در این مراجعاتی که داره بتونه بر اساس اون پرونده پزشکی، پزشکی که اون معالجه میکنه یا ویزیت میکنه، از شرح حال و اتفاقاتی که براش افتاده مطلع باشه و در جریان قرار بگیره.
درسته. خیلی متشکرم آقای ناصری.
خواهش میکنم. سلامت
متشکرم. ممنون از توضیحاتتون.
معید باشید.
اوقات خوبی داشته باشین. خدا, خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب محمد مهدی ناصری، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، در خصوص ابعاد رایگان شدن بیمه 33 میلیون ایرانی. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشیم، به ما بگین که چه خواسته ای از وزیر صنعت معدن و تجارت دارین. سوالیه که به مناسبت هفته دولت داریم مطرح میکنیم و هر شب در برنامه‌مون یک درخواست رو از یک وزیر اعلام میکنیم و این پیامک ها رو به دست وزارتخونه میرسونیم. از کرمان 0313-5530 گفتن که کنترل گرانی و گرانفروشی کلیه لوازم و مایحتاج مردم. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث رویکرد دولت در توسعه و تنوع بخشی به اشتغال و افزایش درآمد عشایر، و میخوام گفتگو کنم با جناب سیاوش احمدی میرقائد، معاونت محترم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور عشایر کشور. آقای احمدی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت جناب عالی و شنوندگان عزیزم بخیر و شادی باشین.
زنده باشین. پروژه های افتتاحیه هفته دولت توی بحث عشایر چیه؟ برای شنوندگان ما توضیح میفرمایین.
بله، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، تبریک عرض میکنم هفته دولت رو به خدمتگزاران مردم در دولت و یاد شهدای گرانقدر شهید رجایی و بانر رو گران میدارم. عرض خدمتتون که در مناطق عشایری کشور اون چه توسط خدمتگزاران مردم و عشایر در مناطق عشایری در سازمان امور عشایر انجام شده، قرار است انشاءالله به مناسبت هفته دولت 210 پروژه در مناطق عشایری با اعتباری بالغ و 220 میلیارد انشاءالله افتتاح بشه که عمدتاً در حوزه های زیرساختی هستند. حوزه آب هست، راه هست، ساخت سرپناه های ایمن برای مناطق عشایری و عمدتاً در این حوزه هستن که انشاءالله باعث رضایت خاطر مردم بشه.
درسته.
تعداد این پروژه ها تعداد 14300 نفر از عشایر عزیز انشاءالله برخوردار میشن از این نعمات و متوسط اعتبار هر پروژه هم چیز حدود 1 میلیارد تومانه. استان سیستان و بلوچستان به عنوان یک منطقه یا استان محروم بیشترین تعداد پروژه رو داره و بیشترین میزان اعتبار هزینه شده در پروژه هم در به مناسبت هفته دولت در استان اردبیل هست. خدمتتون هستیم آقای.
درسته. خیلی ممنونم. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که این بحث طرح نهضت احداث سرپناه ایمن توی مناطق عشایری به چه مرحله رسید؟ چون قرار بود برای افزایش رفاه عشایر عزیز باشه.
عشایر خدمتتون، خب میدونید که عشایر در بخشی از مناطق بخصوص در فصلی که در ییلاقات حضور دارن تقریبا از سرپناه ایمن بی نصیب هستن، یعنی در ارتفاعات هستن، در اتراقه های موقت هستن و این اتراقه ها در معرض انواع و اقسام در حقیقت آسیب ها هست، آسیب های محیطی عمدتاً، سرما، گرما، در حقیقت اون گزندگانی که هستش، اون آرامش خاطر و یا در حقیقت رفاهی که باید برای خانوارهای عشایری اونچنان که باید شاید فراهم نیست و اصلا البته این در حوزه اعضای خانوار خانم ها این موضوع بیشتر مصداق پیدا میکنه، ضرورت داره که این دار تغییری در شیوه زندگی عشایر داده بشه، نه البته تغییرات اساسی که ماهیت فرهنگیشون خدای نکرده خدشه‌ای بهشون وارد بشه، ولی همون جاهایی که در حقیقت عشایر چادر رو برپا میکنن، مثل در حقیقت جاهایی که در پارک ها شما ملاحظه میکنید یه آلاچیقی برپا شده، یک فضایی برای زیر پای مردم ایجاد شده، فضای مناسب با سیمان و بلوک، همونو در مناطق عشایری ایجاد میکنید، یه که انشاءالا سطح رفاه اشایر بیشتر بشه، انگیزشون برای کار تلاش بیشتر بشه و سطح البته که باعث ماندگاری جوانا و آینده سازان در حقیقت تولید کنندگان گوشت قرمز کشور در اون مناطق شرایط فراهم بشه که انگیزه برای حضور بیشتر در اون مناطق داشته باشن.
درسته. آقای احمدی، الان چه پروژه هایی واقعا نیاز اشایر هست که تا الان اجرایی نشده؟ یعنی یا نیمه کار است، منتظر این که، یعنی میخوام ببینم الان گیره کار کجاست؟
مهمترین نیازهای اشایر حوزه آب و راه است. وسط البته نیازهای جدیدی مثل نیاز به پنل خورشیدی، نیاز به در حقیقت پوشش تلفن همراه و موارد اینچونی از عمده نیازهاشون هست. حوزه بهداشت نیازهایی هستش که اشایر به شدت بهش نیاز دارن و کمتر البته توسعه پیدا کرد اگرچه تلاش‌هایی شده، ولی باز هم سبب اینکه پراکنده هستن اشایر در مناطق مختلف، چیزی حدود 18000 نقطه کشور اشایر پراکنده هستن و مناطق دوردست هستن و اون شاید حد نصاب جمعیتی رو برای کارهای زیربنایی عملا چون ندارن، اون نیازها پابرجاست. در حوزه پنل‌های خورشیدی خوشبختانه آقای رئیس جمهور در پیرماه گذشته در دیداری که با اشایر داشتن دستورات خوبی داده شده که وزارت نیرو با نام متولی تأمین برق کشور 220,000 پنل خورشیدی ظرف 2 سال آینده تحویل اشایر بده و اگه این اقدام صورت بگیره کار بسیار مهمی است، هم برای افزایش رفاه مردم، هم این که از امکانات جدید مثل استفاده از تلفن همراه که یک ضرورت شده در مناطق اشایری بیشتر استفاده کنن، نگهداری محصولات تولیدیشون با یخچالای کوچیکی که تعبیه میکنن، خب این خیلی بهتر فراهم میشه تا اونو به بازارهای مصرف برسونن.
خب چرا الان انجام نشده این کارها به
نظر؟ خب باید دستگاه زیرت پرسید. واقعیت اینه که توی 6-7 سال گذشته تلاشای شده، دولت‌ها تلاشای کردن ولی کافی و وافی نیست. یعنی تا انتهای سال 1401 فقط 27,000 پنل در مناطق اشایری توزیع شده که تقریبا میشه گفت 10% جامعه اشایری رو پوشش داده و از این جهت خب جای کار بسیار زیاد داره. حداقل نیاز اشایری 220,000 پنل هست، اگرچه پنل‌های خورشیدی هم عمر مفیدشون حداکثر 5-6 سال است و مجددا باید این خدمت به اونا داده بشه. این حداقل خدمتیه که میشه به اشایر داده.
حالا شما 2-3 تا کارخونه داخلی سازی دارین؟ این داخل داره تولید میشه پنل‌های خورشیدی؟
به اندازه‌ای که نیازها رو برطرف بکنه طبق گفته عزیزانمون در وزارت نیرو، هنوز اون شرایط لازمه رو، یعنی به اون تعدادی که بتونه در واقع نیاز بازار یا نیاز اشایر و جامعه مصرف کننده این موضوع رو حل کنه، هنوز نتونه.
واردات هم که انجام نمیشه ها؟